برخی میگویند که شاهنشاه آریامهر در اعضای بازپسگیری جزایر سگانه حاضر به جدایی بحرین شد. آیا پیاده کردن نیروی دریایی شاهنشاهی در جزایر سگانه با توافق انگلستان بود؟ آیا نجات جزایر سگانه با درگیری نظامی و خونریزی هم رو بود؟ واکنش های دولت های منطقه اعراب و اتحاد جماهیر پس از آزادسازی جزایر سگانه چه بود؟ لطفاً بفرمایید ادعای یک کشور 40 ساله بر جزایر ایرانی از کجا آب می‌خورد؟ آیا تحریک اعراب به خاطر فعالیت‌های هسته‌ای آخوندهاست؟ آیا شعارهای صدور انقلاب مذهبی موجب واکنش و ادعای دروغین امیرنشین‌ها شده است؟
دکتر نصر اصفهانی،
ایران کشور ایران مبارزه علنی خودش رو برای باز پس گرفتن این دو جزیره توم و ابو موسا از خیلی وقت پیش هم طور که قبلا اشاره کردم آغاز کرده بود، ولی به صورت خیلی جدی از سال 1339 آغاز شد. در مورد بحرین همطوری که اصلا نشون میده، بحرین قبلا به وسیله نیروهای نظامی اشغال شده و همطور که اشاره کردم حاکم لار برای مدتی حکومت بحرین هم در اختیار داشت که اونجا چندین بار، چون اون خودش یه تاریخ بسیار مفصلی داره، دست به دست گشته و مذاکرات ایران به خصوص برای بازپس گرفتن بحرین از انگلستان به هیچ نتیجه نرسیده بود. رفتار آشتی جونه ایران خیلی به صورت مسالمت‌آمیز انجام شد در مورد بحرین، ناشی از این تفکر بود که تنگه هرمز برای ایرانیان اهمیت شاید به مراتب بیشتر داشته باشه. ولی بریتانیا به عنوان حامی این کشورهای شیخ نشین به هیچ وجه اصلا مایل حتی به گفتگو نشستن سر میز برای این جزایر نبود. فقط در سال 1970 که انگلستان در کار تشکیل فدراسیون انگلیسی امارات متحده بود، قدرت‌های بزرگ منطقه اون موقع در درجه اول ایران و بعد در درجات پایین‌تر عربستان که اختلاف مرزی با ابوظبی داشت و ابوظبی می‌خواست جزء این اتحادیه باشه و عراق به صورت مخالفت کلی و سمبولی که با هر نوع پادشاهی در منطقه و ایران هم به علت این مسئله جزایر با تشکیل این فدراسیون مخالف بود. به خصوص ایران استدلال کرد و پیام داده بود که با تشکیل انگلستان، با تشکیل هر فدراسیونی که یک ذره ای از خاک ایران جز اون فدراسیون باشه، که منظور همین جزایر ابو موسا بود و تون بود و کوچیک، موافقت نخواهد کرد. اینه که دولت انگلستان همزمان با این کار به عربستان سعودی و شیخ نشینای فارس خطر شوروی رو برای دستیابی به خلیج فارس و مذاکرات ایران با عرب برای اتحادیه منطقه‌ای خلیج فارس که این دارم به صحبت هم کرد، همینطور حکومت انقلابی عرب و فشار ایران رو برای بازپس گرفتن این جزایر به این کشور عربستان و شیخ نشینا هشدار داد. همزمان با این کار ایران فعالیت های شدید در سطح بین‌المللی ویژه در سازمان متحد و به خصوص آمریکا آغاز کرد که به دنیا بقبولونه که در صورت خروج نیروی انگلیس، ایران تنها کشوری که میتونه خلأ نیروی نظامی در خلیج فارس رو پر بکنه و بتونه امنیت رو برقرار بکنه. در سال 1948 پرزیدنت نیکسون یه دکترینی اعلام کرد که ایالات متحده آمریکا حضور غیر نظامی، حضور نیروهای نظامی خودشو در خارج تقلیل میده و در عوض به کشورهای کوچک کمک مالی اقتصادی نظامی میکنه که اونو بتونن از خودشون دفاع بکنن. با شناسایی اهمیت استراتژیکی خلیج فارس برای نفت منطقه، دکتر نیکسون یه موجب ارتباط تنگاتنگ آمریکا با عربستان و ایران شد. البته ایران روابط خوب داشت، ولی خب روابط بیشتر نزدیک شد به هم. ایران بلافاصله برای این کار به تقویت بنیه دفاعی کشور در خلیج فارس پرداخت و از این تاریخ بود که ایران از طرف رسانه‌های مخالف غرب و به تحریک شوروی به ژاندارم خلیج فارس نامیده شد. البته ایران از این فرصت تاریخی استفاده که بتونه در ادعای خودشو در مورد بحرین هم که مدت‌ها متوقف شده بود در سطح جهانی مطرح بکنه. انگلستان و عربستان مشترکاً فعالیت دیپلماسی شدیدی رو در غرب آغاز کردن و توانستن از شورای امنیت سازمان ملل موافقتی بگیرن که یک کمیسیون مأمور بررسی بحرین بشه بدون که ایران اطلاعی داشته باشه. در تصورت در سال 1949 روی فشار شدید عربستان در قبال جزایری سگانه ایران موافقت کرد که نظر کمیسیون ویژه شورای امنیت سازمان متحد رو هرچی باشه بپذیره و در نتیجه اون شد که در پایان همون سال 1949 پذیرفت که یک همه پرسی در بحرین انجام بگیره و بر اساس اون نظر خواهی همطوری که میدونیم بحرین اعلام استقلال کرد. ولی ایران همزمان خواست که مالکیت بر جزایر سگانه رو اعمال بکنه، دستوری که با اینکه تفاهم شفاهی شده بود ولی انگلستان تفره می‌رفت که بتواند مسئله بحرین حل بکنه بدون اینکه در مقابل جزایر بده، این بود که ایران بلافاصله وقتی چنین تشخیصی داد با عملیات کامل نظامی نیرو دریایی و پشتیبانی نیرو هوایی نیرو زمینی و کمانده‌های ورزیده به خودم واحد چتراز توانستن برن در اونجا مستقر بشن و کشورهای شارجه و رسول خیمه که این مدعیان این جزایر بودن که اونا اصولا نیروی نظامی نداشتن چون متکی به نیروی نظام انگلستان بودن در هم روز موافقت کردن که این قراردادی که پیشنویسش تهیه شده بود امضا بکنن. این قرارداد که البته قبلا با تفاهم انگلستان بود منتها انگلستان تفره میرفت، قرارداد خلاصش این بود که پرچم شارجه کماکان در منطقه عرب نشین و ساختمانهای دولتی اونا افراشته باشه. دوم این که اعراب مقیم شارجه کماکان تابعیت شیخ شارجه را داشته باشن. سوم این که شرکت میوز گاز اند اول کمپانی به کار اکتشاف نفت و سایر معادن در جزیره ابو موسا و تاشوهای 12 کیلومتری ساحل ابو موسا بپردازه که این یه قسمتی به اصطلاح مشمول نفت فرات قاره میشه و قرار بود که درآمد حاصل از این اکتشاف اگر چیزی به ثمر برسه بین شارجه و ایران به صورت مساوی تقسیم بشه. ایران تعهد کرد، این خیلی جالب بود، ایران تعهد کرده بود برای به اصطلاح کمک به شارجه سالانه 1.5 میلیون پوند برای بهبود وضع مالی به شارجه کمک مالی بکنه و این کمک برای مدت 9 سال یا تا زمانی که فروش نفت شارجه از اون اکتشاف به 3 میلیون برسه ادامه خواهد داشت. هر کدوم شاید زودتر باشه. در صورت ایران امیدوار بود که این برای مقدمه برای اینکه بتونه از اون بنبست خارج بشه تفاهم کرد با این پیشنهاد، ولی امیدوار بود که بعد از مدتی با توجه به ثبات و پیشرفت‌های اقتصادی در اون دوره در هیچ منطقه هیچ وجه هیچ کشور دیگری نداشت، نه تنها اونجا در سطح جهانی اون پیشرفت اقتصادی ایران نداشت، به زودی بتونه مالکیت کامل بر ابو موسا رو به دست بیاره. این بنده بعد یه توضیح بدم، این اطلاعات شخصی بنده است که محمد رضا شاه پهلوی برای آینده خلیج فارس طرح‌های بسیار بلند نظرانه داشت که در صورت تحقق اونها موضوع بحرین و همه جزایر و امارات همه در داخل اون اصلا قابل حل بود. شون در فکر تشکیل اتحادیه منطقه‌ای شامل کشورهای همه کشورهای خلیج فارس و هندوستان و کشورهای شاخ آفریقا بود که از نظر اقتصادی و نظامی میتونست یکی از بزرگترین قدرت‌های جهانی باشه، مثل همین که اتحادیه ایالات متحده آمریکا هست یا اتحادیه اروپا. شون نظرش این بود که اونجا میتونه یه قدرت بسیار بزرگ منطقه‌ای باشه و از چند سال پیش از این که این فکر رو به اصطلاح مطرح بکنن در سطحی، در چابهار برای مرکزیت این کار که پیشبینی شده بود، تأسیسات بزرگ نظامی، دریایی، الکترونیکی، خانه‌سازی آغاز شده بود که طرحی که در اون قرار بود انجام بشه به چندین میلیارد دلار بالغ میشد، که البته اون ظرف مدت مثلا 20 سال بعد انجام میگه. این اطلاع بنده هیچ نداشتم تا موقعی که امیر نایف وزیر کشور عربستان در سال 1955 در شرفیابی که به تهران اومده بود و منم مهماندار ایشون بودم، در شرفیابی که به درخواست خیلی با اصرار ایشون امیر نایف صورت گرفت، برای اولین بار این مطالب رو که من دو حضور داشتم در پیامی که محمد رضا شاه پهلوی برای پادشاه عربستان به وسیله امیر نایف فرستاد چنیدم، که ایشون گفت من این مطالب رو نمیتونم جایی باز کنم، اینو شما مستقیما به ایشون صحبت بکنین و من منتظر پاسخ ایشون هستم. اینو من به مخصوصا یادآوری میکنم که اگر واقعا این نظر تعمیم شده بود مثل بسیار یا طرحهای دیگر، مسئله بحرین و همه کشورهای امارات خلیج فارس هم حل شده بود.
ناخدا بدری،
سوال شما در چند دست میشه، من سعی میکنم که جواب همشون جواب بدم. ارتباط دادن ماجرای بحرین با جزایر سوانه این ارتباط پرتغال با گردوه که اصلا به هم هیچ ارتباطی ندارن و هر کدوم از اونها در یک تصمیمگیری جداگانه انجام شد، بنابراین هیچ توافقی در مورد بحرین با جزایر سوانه وجود نداشت. و این که پیاده کردن نیروهای اشتران شاید در جزایر سوانه با توافق انگلیس بود، یک توافق های شده بود ولی رسمیت نداشت، یعنی که طبق سیاست های اون روز انگلستان زمنان به طور زمنی توافق کرده بود که ایران اون جزایر رو اشغال کنه، ولی اگر که ستای دیگه ای هم از شیخ نشینان این کار رو میکردن، انگلیس جلوگیری نمیکرد و مخالفتی نداشت. در رابطه با درگیری نظامی ما عملیات اون بسیار به اصطلاح غافلگیر کننده و با نفرات وسایل کافی بود، درگیری به صورت جدی پیش نیامد، فقط در جزیره ابو موسا یکی از اون سربازهای مقامال شارجه بود یا ابو ظبی تقریبا به یادم نیست، فکر کنم مال شارجه بود، تیراندازی کرد که ناخدا سوم سخندار سوزنچی و یک ناوی داوودی بابت داوودی اونها به قصد رسیدن، ولی غیر از این دیگه خونزیر به اصطلاح درگیری نداشت و نبود، برای اینکه گفتن نیروهای مبارزه کافی بودن و یا عملیات خاطرگیر کننده هیچ فرای منطقه هیچ چیزی نداشتن، هیچ نه قدرتی داشتن اعتراض کنن و نه قصدی داشتن اعتراض کنن. این حتی ولیعهد این امارات متحده با کشتی خودش در حالی که قرآن روی سرش گرفته بود که ما آزارش ندیم، اومد روی ناو فرانسوی آسمیت و تبریک کوک برم. این واکنش کشورها بود و نیروهای انگلیسی هم بله با میل خودشون، خلیج فارس، یعنی با میل خودشون که به صورت داوطلبانه رفتن، چون فشارهایی بود براشون این کار رو بکنن از طرف دولت ایران و از طرف شاهنشاهمون، فشارهای پشترشون بود که در حقیقت مجبور شدن، ولی خب ظاهرا به صورت داوطلبانه انجام داد. نهایتا نقش انگلستان در ایجاد اتحادیه کشورهای منطقه خلیج فارس این بود که یک نیروی نسبتا مستحدی یا یک پارچه ای رو در مقابل ایران به وجود بیاره که ما اون حاکمیت مطلق رو به فکر حاکمیت مطلق بر خلیج فارس نباشیم، در وقتی در اون زمان هیچ کنه اونها نه برای ما اهمیت داشتن و تحصیل بوده ما نکنیت بریده یه الان هم سرطه اون رو فهمت امیدوارم سرطه باش کنم همه رو با جواب.
ناخدا بدری سپاسگزارم. نام رضا سوزنچی کاشانی رو بردید از قهرمانانی که جان بازی کرد، ما آیا ممکنه درجه او و نام فرد دیگری رو که گمان کنم فرمودید داوودی رو واضح‌تر بفرمایید؟
بله، ساواک تفنگدار سوزنچی یکی از فرماندهان تکاوران بود که در عملیات شرکت داشتن و هنگامی که با گروه خودش استعداد یا تکاوران نیدریایی بودن و استعداد از ناویان تکاور بودن وارد شدن در یک پاسگاه محلی کلیس تو میدونید یا نمیدونید امور داخلی اونجا رو دولت شارجه داره میکرد، شارجه یا ابوظبی تقریبا بیادم یه فکر کنم ولی احتمال روی ابو شارجه بوده. در زمانی که اینها به این پایگاه پلیس وارد شدن که بسیار این رو بگیرن اختیار بگیرن، یکی از اون پلیس ها همه رفتن زیر میز و تخت قایم شدن، فقط یکیشون در اثر نادانی مفصل شوشنی کرد که سروان تکاور سوزنچی و اون ناوی داوودی متاسفانه کشته شدن و این برادرگیری بود که انجام شد. شناختی که از اون ناوی من شناختی ندارم ولی سروان سوزنچی شده به عنوان یک افسر رشید تفنگچی بیادم تفنگدار سرزن
سرور زینالی.
بله، ببینید وقتی که صحبت از جزایر سگانه می کنیم اغلب اماراتی ها و ارتش قهرمان ایران اون زمان یعنی ارتش شاهنشاهی پیوسته صحبت روی ابو موساست. من عرض کنم به عنوان یک ایرانی ناسیونالیست و ملیگرا حتی به همین دولتی که الان هست عرض میکنم یا توصیه میکنم که اصلا صحبتی در رابطه با جزایر تنب کوچک ما تنب بزرگ با هیچ کس ما نداریم، صحبت ما صحبت ابو موساست، چون تنب کوچک تنب بزرگ اصلا چسبیده در واقع به عرض کنم ساحل ماست. این یک ادعای فوق‌العاده عرض کنم که بی‌ربطیست. اما صحبت در رابطه با ابو موساست. در اوائل قرن بیستم میلادی دولت استعماری بریتانیا تعدادی از جزایر شمال در جزایر ایرانی قشم، هنگام، لارک، ابو موسا، سیری، تنب کوچک و بزرگ را در واقع اشغال کرده بود. اما در همین کشور یعنی انگلستان 23 نقشه رسمی و نیمه رسمی از دولت بریتانیا از جمله یک نقشه رسمی وزارت جنگ بریتانیا در مورخ 1886 و به ابعاد 16 متر مربع به وزیر مختار از طریق وزیر مختار انگلستان به ناصرالدین شاه تقدیم شده که در اون مالکیت ایران بر جزایر تمام این جزایری که عرض کردم پیوسته بوده و در سال 1894 وزارت امور خارجه ایران در واکنش به تجدید ادعاهای بریتانیا نسبت به جزایر ابو موسا و سیری شرح مفصل و مستندی را آورده. بنابراین دولت بریتانیا نقشه هایی که داشته و اونها رو در واقع به ایران داده خودش این سند رو تایید کرده و تایید میکنه. اما برمیگردیم به عرض کنم که چگونگی و چه انگیزه ای در واقع بوده که انگلستان همیشه پیوسته بزرگترین حمایت کننده این کشورهای حاشیه خلیج فارس بوده. در طول تاریخ معاصر در سال 1904 میلادی مدیر گمرکات جنوب ایران پرچم غیرقانونی شیخ شارجه را در جزایر ابو موسا و سیری عرض کنم که ابو موسا و سیری دید که در واقع هست در نوشته ها طبق شرایطی که در واقع در اون جوی که در اون موقع بوده این پرچم رو در اونجا دایر میکنه. اما تفنگچی ها و مامورینی که از طرف دولت ایران هم در اونجا بودن بعد از مدتی این پرچم رو پایین میارن، پرچم شیر خورشید نشان ایران رو نصب میکنن. این اختلاف به مدتی در واقع به این صورت به خاطر اینکه بریتانیایی ها تسلط زیادی در اون منطقه داشتن بوده، یعنی پیوسته پرچم اونها هیچ وقت در اونجا نصب نبوده. اما ادعاهایی که شیخ نشین های اون موقع که دبی در واقع نبوده شارجه میکنن بر مبنای یک سری داد و ستد های یا نامه هایی که ما بین بعضی از در واقع شیوخ طرف در واقع عرب های خود ما بوده، بر این مبنا به اصطلاح جزایر تنب کوچک و تنب بزرگ رو هم پیوسته میخواهند که به وسط به اصطلاح بیارن یا پای معامله بکشن. اما همچنان که عرض کردم صحبت ما و اختلاف ما، اختلافی که از طرف ما در واقع نه خواست بی رفته اینها پیوسته در روی عرض کنم که ابو موسا بوده، تنب کوچک و تنب بزرگ در اون زمان هم هیچ وقت پرچم اینها در تنب کوچک و تنب بزرگ عرض کنم به اعتزاز یا در واقع پرچمشون نصب نبوده در اونجا.
سرور سپند؟
نه آخه خود اون متأسفانه نام استاندار هم نیست. این استانداریه که صحبتی میکرد، به هر حال ما هم جزء مثلا بزرگان شهر بودیم، وقتی که صحبتشون میکرد میگفت اصلا قرار نبوده خونریزی انجام بشه، قرار بود توافق شده بود که با دولت انگلیس اینا برن اون برنامه رو اجرا بکنن. این و هیچ کس هم مانعش نشون کسی اونجا وجود نداشت بود. یکی دو تاش که اصلا متروکه بود، یعنی مار و عقرب و اینا داره، یکی دو تاش یکیش به اصطلاح نشیننده داشت یا باشنده داشت در اونجا. باشنده اونجا مردمان بسیار فقیری بودن که هیچ کس بهشون کمک نمی‌کرد. یک نفر به اصطلاح یک آدم مسلح اونجا بود، نماینده که اصلا این شیخ نشینا بود، حالا یادم نیست، که اون آمد مثلا دفاع بکنه و بهش نگفته بودن که کسی داره میاد که اینجا رو بگیره. و پادشاه مملکت من فکر میکنم که چون بیشتر به صلح و به امنیت و به این مسائل فکر میکرد، شاید البته خاطرات علیشیر زاهدی یادمه که ایشونم اعلام مخالفت کرده بود، تو کتابی که نوشته بود نوشته بود که آره من مخالف بودم با این موضوع و با علیحضرت صحبت کردم، داستانهای گفتگوها ادامه داشته، بسیاری هم مخالف بودن، ولی پادشاه مملکت با اون برنامه که اجرا کرد که در واقع یک نوع دموکراسی رو قبول کرد که رأی بگیرن از مردم بحرین، و مردم بحرین طبیعتاً به اصطلاح آزادی خودشون در واقع یا اینکه جدا شدن خودشون رأی داده بودن، خود به خود انجام شد. ولی جالب اینه که حالا این وسط ها یکی از معروفترین بازرگانه کشور میره یه مقداری همون زمان قبل از اینکه بحرین جدا بشه یه مقدار زیادی حالا وارد بحرین میکنه، از بحرین میارش به ایران، بعد توی گمرک بهش میگن که داستان گمرکش چی میشه، گفتم نه من از یک قسمت از ایران به یک قسمت دیگر ایران جنس وارد کردم، شما حق نداری از من گمرک میگن، اصلا سر به میلیون ها میزده که این یه داستانی شد و برحال به عرض پادشاه رسوندن. حالا نمیدونم چی شد، ولی اینم یه نوع زرنگی بود که یه ایرانی انجام داده بود که گمرک نده، مثلا اگه گمرک 20% 30% بود نمیخواست بده، ما از یه شهر ایران، از یه کشور منطقه کشور قسمت دیگر کشور وارد کردن. بله من اطلاعاتم اونقدر نیست، ولی پای سخنرانی ها بسیار نشستم، مخصوصا این مسائل که پیش می آمد اونجا می آمدن صحبت می کردن، حرف می زدن، مردم رو قانع می کردن. گروهی بودن که به هر حال می خواستن که بدونن داستان چی هستش، در مدارس این کار می کردن. بعد فرهنگ و هنر اومد اونجا یه مقدار نمایشنامه اجرا کرد که بله اینا کشور ماست، وطن ماست، برنامه وطنی رو اجرا می کردن که مردم حس بکنن که ایرانی هستن. این کارها رو انجام می دادن در اونجا. ولی به هر حال این داستان این سه جزیره ما همون وقت که میدونیم که شما میدونین یا دوستانی که به اصطلاح تخصص شما نمیدونن شما تخصصم چی هستش، ولی من تخصصم این نیست مگه این که برم بخونم و خدمتتون هست.
واکنش کشورهای منطقه، هم عرب، هم پاکستان، هم ترکیه، افغانستان و اتحاد جماهیر شوروی، واکنش کشورهای منطقه نسبت به نجات جزایر سگانی چه بود؟ آیا پس فرمودید که نیروهای انگلیس با میل و تصمیم خود خلیج فارس رو ترک کردند؟
نه، اون که داستانش بعد میگرده به زمان دکتر مصدق و اینها که در واقع به جنوب ایران میتونیم ترک کردن، ولی از خلیج فارس هیچ وقت ترک نکردن. چون بعدن همین اتفاقات دیگری افتاد که میدونین مسئله رفتن کشتی ها به داخل شط العرب و این داستان ها بود، ولی اونا در جزایر دیگر هنوز قدرت داشتن، هنوز حکومت داشتن، هنوز ارتششون اونجا بود و ایران خیلی با احتیاط با اینا رفتار میکرد. اگرچه اینها کشتی های انگلیسی وقتی میامدن مثلا برای کاری در بندر عباس لنگر مینداختند با اجازه باید میومدن و هیچ چیزی نداشتن که مثلا اون قدرتی که خودشون بیان و اجازه بدون اجازه وارد بشن. سالی که من اونجا بودم میدیدم مثلا یه دفعه میدید یه کشتی که لنگر مینداخت صدها ملاح و اینا پیاده میشدن و میرفتن تو این بارا و مست میکردن، شلوغ میکردن، که ما میرفتیم اونجا. البته بهشون هم گفته بودم خیلی چیز نبودن، که یعنی با کمال قدرت من میرفتم و خودم چون افسر انتظامی بودم با دو تا مأمور همیشه پشترم بودم که از پشت کسی نزنه. میرفتم این بارها اگر انگلیسی کار خطایی میکرد میگرفتیمش میآوردیم طبق معمول و ناخداش میآمد و منظرت میخواست، کار خطا نمیکردن. اگر یا امریکایی‌ها یا انگلیسی‌ها یا اینا، بعضی کشتیان کشتی‌های باری بودن که اینا میآمدن نگه میداشتن، اونها معمولا مطیع‌تر بودن چون این اینا با اصلا اکثرا به حتی به این ناوی هاشون اجازه ورود به کشور نمی دادن یا خیلی کم، مثلا دو ساعت می اومدن بر می گشتن. ولی اونایی که شب می موندن و می اومدن تو این بارها و هتل ها اینا، خب دیگه تو دریا بودن، می خوان بیان اونجا به قول معروف حالی بکنن و مستی بکنن و می بخورن. اینا ما با تمام مدت مراقب بودیم که بین خود اینا دعوا نشه، بین خود درگیری نشه. خیلی شهر بزن بزنی بود در واقع بندر عباس و این گرفتاری ما اونجا داشتیم که بارها مثلا ما اینا که هم دیگر می زدن یا چاقو کشی می شد اینا رو من می بردم، چون یکی دو بار این اتفاق افتاده بود که در بردن این کسانی که ضربه خوردن به بیمارستان دیر شده بود و شنیده بودم که اینا تو راه می مردن، من سرسی که اینا نمیرن چه ایرانی چه به اصطلاح خارجی بلافاصله اینا رو میرسوندن به بیمارستان که خون بدنشون از این نره و نمیرن، که بارها خب اینا رو بغل میکردن با لباس ساعت 3-4 صبح میرفتم خونه. زن بیچاره من فکر میگردم اولا که من زدن تمام بدنم خونی بود. بعد اونجا این چیزا نبود که مثلا به اصطلاح آمبولانسی باشه، پیکاپ یه ماشینی پیدا میکردیم اینو مینداختیم توی مامورا میگفتیم زود برش بیمارستان که نمیره، و تمام بدن ما خونی میشد، لباس تمام با خون میرفتم خونه و هر شب این اتفاق تقریبا میافتاد. درگیری بین حتی این ماموران همین به اصطلاح نیرو دریایی ها با اینا به وجود میامد. این داستان های خیلی طولانی هست که بارها و بارها حتما شنیدین یا گفته شده و دوران زیاد خوبی نبود، ولی خب ما کار خودم انجام میدادیم و تلاش میکردیم که با خوبی حل بشه، به خصوص اینه که از خارج می اومدن اینا. البته اونا هم احتیاط می کردن، این کسانی نبودن که بیان مثلا فرض کن یه افسر انگلیسی یا چیز که خیلی هم کمتر می اومدن، مثلا گاهی مهمان می شدن برای نیرو دریایی که ما از دور فقط می دیدیم اینا آمدن با ماشین رو بردن با احترام می رفتن، ولی اون رده های پایینشون با وقتی شهر رو به هم میرسن.
سرهنگ کیومرث فرهومند،
به حضورتون عرض کنم که در مورد بحرین احادیث یا حدیث های فراوانی از یک بار دیگر تکرار بشه در خدمت آزادگان میهن سازمان محترم شما که باز دیگر اندیشان میهن پرستان هم با آگاهی های بیشتری پیدا کن. بحرین همیشه متعلق به ایران بود، ضمن این که مکان جغرافیاییش چسبیده به سایر شهرنشینای خلیج فارس بود و هست، ولی مربوط به ما بود. یک زمان درآمد نفتش فقط سالی 11 میلیون تومان بود، فقط 11 میلیون تومان. بعد از جنگ جهانی دوم به تدریج عده ایرانی به اونجا کوچ کردند، زندگی کسب و کاری رو راه انداختند. آرام آرام زمزمه خودمختاری و استقلال به تدریج شروع شد. طبیعتاً انگلیس‌ها در پس پرده عرب‌ها و شیوخ رو تحریک می‌کردن و اونا سعی داشتن در بحرین این حالت ایجاد بشه. دقیقاً شده بود دو بخش عربی و ایرانی. مسئله بحرین به گمان من، باور من سرباز، تدریج شرایطی به جزایر سگانه مربوط نمی‌شد. چرا که لحظاتی دیگر میخوام از شما اجازه بگم در مورد جزایر سگانه هستن اصولا موقعیت سوق و جشش برای شما صحبت کنم. ما در اون جزایر هدفهایی داشتیم، اون هدفها هم اکنون هم بر سر جای خودشون موجود، ضمن این که فقط مالک عوض شد، سیستم شانشای جای خودش رو به سیستم اسلامی داده. ما نمیخواستیم اونجا رو از دست بدیم، به همون طریق هم که به اون سرعت تا حدی حتی شتاب زده اشغالش کردیم و هرگز هم نمیخواییم و نذاشتیم از دست اون بره، ولی ما در بحرین منافعی نداشتیم. 11 میلیون تومان درآمد سالانه نفت، پس اینجا ایجاب کرد که مسئله تقاضاهای مردمشون که علاقمند به خودمختاری بودن استقلال به همه پرسی ایجاب بشه. یک همه پرسی انجام شد، این همه پرسی رو طبیعتا عرب ها و شیوخ انجام دادن. هنوز هم بران معلوم نیست آیا در آراء مردم اون منطقه دست بردن یا نه، چرا مثل ایران شده باشه اخیراً، یا مثل افغانستان که باز بعد از ایران دچار تقلبات انتخاباتی شد. مشخص نیست، برای اینکه حقیقتاً در اون زمان اون ارزش رو نداشت هرگز. به این دلیل که ملاحظه بفهمید بین مثلا قزاقستان و آذربایجان ما شاید صدها جزیره داریم و همینطور در مناطق دیگر، ولی هیچ وقت روی اونها ما براق نبودیم که حتما این جزیره باید مال ما باشه. در مورد بحرین هم نهایتا پادشاه فقید برگشتن اینطور اظهار نظر کردن، گفتن سال 11 میلیون تومان سود نفتی رقمی نیست ما بخوایم بر سر اون جدل بکنیم، مسئله خواست مردم اون منطقه است. همه پرسی انجام شد و بعد نتیجه این همه پرسی رو برای بررسی و تصمیم گیری به مجلس شورای ملی فرستادن، مجلس شورا هم تصویب کرد. این مسئله مطلقا این نبود که پادشاه ایران خودشون شخصا بیان و مهر تصویب رو زیر این بزنن. بحرین مستقل شد، با این ترتیب فرضیه جزایر سگانه رو بدید به ما، بحرین رو ما بدیم به شما، میتونه غیر واقعی باشه. و فراموش نکنیم بخش بزرگی از این شایعات رو گروه های پانیرانیست در اون زمان باعث میشدن، در جوار ما بودن، امروز هم مردمان فریخته ای هستن، زحمت میکشن مثل دیگر گروه علیه جمهوری اسلامی. من با بسیارشون همکاری نزدیک هم دارم، تشریف میارن روی خط کیان ایران، با در مصاحباتی با ما همگام هستند در رد و بدل کردن مبادله اطلاعات و اخبار روز مربوط به ایران. ولی پانیرانستان متاسفانه اون روزا باعث شدن که این شایعه در بگیره، آمریکا و انگلستان شاه رو فشار دادن تا به این معامله تن در بده. کلام آخرم اینه، به زعم من، باور من، اعتقاد من، خیر قربان چنین نبود.